أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من اعوانه وانصاره. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلوات و رحمت بفرما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه مجموعه روایی ما داریم و بعضی از آیات قرآن کریم که یه موضوعی رو به ما گوشزد میکنن و اون این که کسانی که در دنیا این چنین بودند در آخرت مثلا آنچنانند. من بیشتر جنبه متنعم شدن و در بهشت رفتنشو میخوام انشاءالله متذکر بشم. مثلا کسی که تو دنیا زحمت کشیده، مثلا خودشو حفظ کرده از چیزی، خدا بهش اونجا یه نعمتی میده از همین قبیل که خیلی بزرگ و غیر قابل وصف. کسی که اینجا مثلا اینطور بوده اونجا خدا براش سایبانی قرار میده، کسی که اینجا اینطور بوده خدا اونجا براش بهشت به اصطلاح بهشتی که بتواند دیگران رو هم به اونجا دعوت کنه قرار میده. و توی این فضا وقتی که آیات و روایات رو میخونن، خب بعضیا که خیلی با آخرت کاری ندارن ولی علاقه دارن، اونایی که به آخرت فکر میکنن اونها رو هم بیرمخ کنن، میگن که شما عجب آدمایی هستی، اینجا تو مثلا از یه نامحرم خودت رو حفظ میکنی که اونجا به دورول این بدن. مسخره میکنن. یعنی چه فرقی داره؟ هر دوش یه چیز دیگه. منتها تو اینجا صبر میکنی اونجا میدن. ما اینجا صبر نمیکنیم اونجا نمیدن. یعنی یه جوری آدم رو در واقع بی آبرو میکنن، بی حیثیت میکنن. یعنی شما کاسبین، دست شما درد نکنه. شما تاجرین، شما کاسبین، شما معامله میکنین. شما میگین ما اینجا نماز میخونیم اونجا اینو بدن، ما اینجا خوش نمیگذرونیم که اونجا خوش بگذرونیم. اینا رو میگن دیگه. نه، وقتی از این حرفا شما شنیدین یه تأملی بکنید. خب حرف کاملا معلومه دیگه، حرف کاملا احمقانه است، کاملا احمقانه است. مثل که یه بچه دبستانی بگه من اینجا حال و حول میکنم درس نمیخونم، تو داری درس میخونی که بعدن حال و حول کنی. یعنی همه زندگی همه انسان احمقانه است دیگه. تمام کسانی که دارن یه جوری زندگی میکنن که آینده بسامانی داشته باشن احمقن. همه باید دم غنیمتیز باشن، همون لحظه ای که هست خوش بگذرونن، بی خیال فردا، بی خیال پس فردا. الان چقدر پول داری تا میتونی بخور کیف کن؟ نه نگر دارم، اینو دلم میخواد نخورم که فردا بتونم یه چیز دیگه بخورم. این اصلا همه آدمای کره زمین همینجوری زندگی میکنن. تمام مدارس، تمام دانشگاه، تمام آموزشگاه، تمام رشته‌های ورزشی، این همه ملت الاف دنبال توپ میدوئن که برن تیم دسته 3، بعد باز میدوئن دسته 2، باز میدوئن دسته 1، باز میدوئن بیان تو مسابقات لیگ، میدوئن بیان میان بدو 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 تا برسی جام جهانی. چند نفر باید بدوئن تا مثلا 20 نفر برن جام جهانی؟ چند نفر خیلی باید بدوئن دیگه. حالا کسی به اینا نمیگه آقا چرا میدوئن؟ خب بدو اینا نداره، ولی ببینید یا هم داریم میدوین به اونجا برسین دیگه. درسته که مثلا بعد عکستون رو بگیرن، مثلا تو تبلیغات از عکس شما استفاده کنن، پول گیرتون بیاد. همه دنیا همینه. این در واقع به نوعی اون باور معاده که همه میدانند که برای اینکه به چیزی برسن باید زحمت بکشن. لیس الانسان الا ما سعا. همه دنیا اینو میدونن، همه با همین قاعده زندگی میکنن. اگر شما دیدین کسی این قاعده رو به هم زده و میگه بابا همین خوش باش الان، بی خیال فردا و پس فردا، و میخوای فردا ازدواج کنی، خونه دارشی، بچه دارشی، ولش کن بابا، بعضی ها چیزای مضر رو میخورن، دکتر بهشون میگه نخور، مثلا مریض میشی بعدا نمیتونی بخوری، بعد استدلال میکنه میگه که خب من الان که میتونم بخورم خب میخورم، بعدا نمیخورم نتونستم، تو من میگه الان نخور که بعدا بخوری. خیلی حرف ببخشید احمقانه است. یه چیزی هم البته اینجا هست کسی به اون توجه نمیکنه و اونم اینه که تو اگر اینجا مرتکب معصیت بشی، مزاحم ناموس مردم بشی، به من برمیگردید میگه تو روز قیامت هورولین بهت میدن. خب ما حالا همین الان میریم سراغش. اینو نمیفهمی که بعد از این تو به عذاب گرفتار میشی. من به عذاب گرفتار نمیشم، من کف نفس میکنم، عذاب گرفتار نمیشم. تو باید جواب بدی. تو وقتی که چیزی که ضرر داره میخوری، بعدن اینطور نیست که همین فقط اینو نتونی بخوری، مریض میشی. این دکتر اون دکتر عمل جراحی انقدر کشکی نیست. بعدم جالبه خدای متعال در قرآن کریم اصلا از همین واژه استفاده کرده. با آدم میگن آقا این عبادت تاجرگونه است، این کاسبیه، این عبادت به درد نمیخوره. میگم چیشی به درد نمیخوره؟ خدا تو قرآن میگه هل ادل لکم علی تجارته. چی میگی؟ تو از خدا مثل که خداتر شدی، خیلی خالص شدی، مثل این که همه عالم همینه. کی میتونه جلو خدا جس بگیره؟ بی خدایا من این کار رو میکنم ولی ازت اجر نمیخوام. ببینید ما 14 بنده خالص داریم، 14 بنده خالص که اونا وقتی که کاری رو انجام میدهن قرآن میفرمد انما نطعمکم لوجه الله، اونا وجه خدا رو میطلبن که خدا به اونها رو میکند، که حالا داستان داره. کسی پیش خدا بنده فقیر الالله پیش خدا از این بازی ها دراره؟ این امیر المؤمنین از هم که فرمودن یه عده خدا رو عبادت میکنن، اینجور تلک عبادت و تجار، تلک عبادت العبید، تلک عبادت الاحرار، خب بله همش عبادت دیگه، همش عبادت. اینجا اگر یه نفر بیاد بگه آقا من دیشب خدا لطف کرد مشرف شدم خدمت امام زمان علیه السلام، حضرت یه سیبی به من دادن، من دیدم نامردی تنهایی بخورم، یه قاش برداشتیم برای خانواده بقیه شوردم توی مجلس، شما چیکار میکنید؟ هم میگین آقا یه پر، یه نازوک، یه نوک از این به ما بدین، نمیگین؟ و خدا میگه تو بهش بهتون سیب میدم، خودبازی در بیاری مگه میشه؟ سیب بهش یعنی سیبی که امام در واقع اونجا مرحمت میکنه، چون اونجا ظهور ولایت امامه، همه سر سفره امام زمان مینشینن، سر سفره اهل بیت مینشینن. حالا به هر صورت جالب دیگه، دی کار که نمیکنن، روزه که نمیگیرن، نماز که نمیخونن، عزاداری که نمیکنن، فقط این لنگای مبارک رو دراز میکنن. الان دیگه موبایلم اومده دیگه، 4 چیز مینویسن رها میکنن تو فضای مجازی. ما شما هرس میخورید؟ هرس نخورین، خبری نیست. یه چیزایی رو بی خودی تلاش نکنید از طریق فضای مجازی جواب بدین. اون کسی که نوشته واسش بنویسیم ببین فلانی، اگر جواب علمی اینا رو میخواد یه قراری میذاریم. یه کسانی هستن که درس خواندن مثل من و تو عوام الناس نیستن، خاصی قرار میذاریم بریم پیش اهلش و یاد بگیری. هیچ وقت نمیان، هیچ امتحان کنه اگه اومدن. نه بابا اینا عشقشون اینه که با این چیزا تو فضای مجازی مانور بدن، فالوور پیدا کنن، کامنت بذارن براشون، اونجوریه دیگه. به هر تقدیر یه قاعده ای هست در آموزه‌های دینی ما که خلاصه کسی که این کارو بکنه روز قیامت این نصیب رو داره. بعد خیلی هاش هم شبیه همه، درسته؟ شبیه همه مثل این که خدای متعال فرمود و اوتوبه متشابه ها، یعنی نعمت های اینجا با نعمت های اونجا بالاخره یک اشتراکی دارن که من بتونم بفهمم. یون خدای متعال اونجا اگر مثلا میفرمد این نعمت رو بهت میدیم، اگه من از اون نعمت تجربه نداشته باشم این جمله اصلا در من رغبت ایجاد نمیکنه. مثلا خدای متعال میگن هر کس نماز مثلا صبحش اینجوری بخونه ما اون دنیا بهش گاما میدیم. شما میگین گاما چی؟ میگه حالا بعدن. میگه خب من اصلا نمیفهم گاما چی هست اصلا. یا هرکس مثلا دروغ بگه اونجا مثلا آلفا میشه. شما میگین آلفا چیه؟ میگه حالا معلوم نیست. چه حسی به دست میده از این آلفا میشه؟ هم وقتی به شما میگن که مذاب در گوشت میریزند، هم مذاب رو میفهمی، هم گوش رو میفهمی، هم بالاخره گوشت صدمه دیده و ضربه خود همین دار میفهمی دیگه، درسته؟ جیغت میره با آسان. یعنی خدا یه کاری کرده در دنیا که من بتونم بهشت رو بفهمم یعنی چی، جهنم رو بفهمم یعنی چی. اینایی که میخوان برای بهشت و جهنم یه نعمتی درست بکنن از مدل غیر جسمی، غیر این چیزی که اینجا هست، یه چیزایی هست که اصلا روحانی است و ما نمیفهمیم، اینا شوخی دارن میکنن. یعنی خدا داره یه چیزایی میگه اصلا ما نمیفهمیم الکی. خب مگه سرکار گذاشته خدا؟ بعدم خدا وعده میده به طریقی که ما نمیفهمیم. این که اسمش وعده نشد که. یادتون باشه همیشه وعده و وعید، اصل در وعده و وعید چون بازدارنده است یا شوق برانگیز، باید فهم باشه. فهم نباشه که نه وعده است نه وعید که. لذا معاد قطعا جسمانیه، لذت ها قطعا جسمانیه، و لذت های غیر جسمانی که شما اینجا میبرید، مثل که مثلا به یه تشنه آب میدهید، گرسنه یا سیر میکنید، فقیر و یاری میکنید، که جسمتون بهره نمیبره، و از اینم اونجا هم هست. این همین که اینجا لذت میبرین دیگه. خدا ور نمیداره یه موجود دیگه درست کنه با یه شکل لذت بری دیگه، با این که اصلا هیچ فهمی نیست، هیچ ارتباطی نیست. پناه بر خدا. عرض به خدمتتون از این دسته روایات زیاده. یکی از اون روایات یه به اصطلاح یه باند خیلی ظریفی رو ما دنبال کنیم، منتها اولش به نظر میاد که این خیلی کوچک است، خیلی به اصطلاح مثلا جزئی از یک کله، ولی یکم توجه کنیم میبینیم که نه، مثل این که این خیلی هم جدیه، خیلی هم کلیه، خیلی هم مهم. یه عبارت رو از مقتل بخونم خدمتون. در مورد حضرت علی اکبر داریم که در این هنگام حرارت آفتاب و غلبه تشنگی و کسرت زخم‌ها و سنگینی اسلحه او را به سختی انداخت، لذا به سوی پدر شتاف عرض کرد: یا ابا العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی فهل الی شربت من الماء سبیل. بابا من تشنگی منو کشت و این سنگینی بار این در واقع آهن یعنی چی؟ شمشیر، سپر و البته اون چیزهایی که بر بدن او فرود آمده، این منو به سختی انداخته. یه جوره آبی هست من بخورم که اتقوا بها علی الاعداء، که با اون جون بگیرم بتونم با دشمن بجنگم. حضرت فرمودن که پسرم خیلی بر من سخته و برای پیامبر و امیرالمومنین که اونها رو تو صدا بزنی جوابتو نتونن بدن، یعنی کاری ازشون اینجا بر نیاد، نه اینکه نمیتونن، این وعده خداست. و تستغیث بهم فلا یغیثوک، استغاثه کنی، ناله کنی، التماس کنی، ولی نتونن برات کاری بکنن. خب این عهد خداست. مرت ابن منقذ بر فرق آن جوان ضربتی زد که تاب و توان از او برفت، لشکر با شمشیر بر او میزد و او دست به گردن اسب خود کرد. اسب که تیر به چشمش خورده بود او را میان لشکر دشمن برد. فقط تعوه به سقوفه اربن اربن، چون جان به گلویش رسید فریاد زد: یا ابتا هادا جدی رسول الله صلی الله علیه وسلم، قد سقانی به کأسهی الاوفا شربتن لا اغم او بعدها ابدا. این پیامبر است که مرا به اون کأس، به اون ظرفی که پر از آب است به من نوشانید که من بعد از این دیگه تشنگی نخواهم داشت. و هو یقول العجل العجل فإن لك کأسا مذخورة حتی تشرب الساعه. بیا علی جان، علی جان زودتر بیا، قصه نخور. خب این از تعالی اکبر علیه السلام میگه که قصه پدرش رو کم کنه، میگه بابا ازت آب خواستم نشد، یه وقت این به دلت نمونه که من از اینجا رفتم. این عبارت رو دقت کنید، پیامبر مرا آبی نوشان، شربتی نوشان، جرعه نوشان که لا از ما و بعدها ابدا، که من بعد از این هرگز دیگه تشنه نمیشم. چی میخواد این عبارت به ما بگه؟ من بذارید یه عبارت دیگه هم بخونم که احتمالاً این عبارت رو همه امروز خوندن. بسم الله الرحمن الرحیم. واجعل صلاتنا بهی مقبوله و ذنوبنا بهی مغفوره و دعانا بهی مستجاب. خدایا ما که اصلا عددی نیستیم که بخوام بگیم ما عبادت میتونیم بکنیم و عبادت ما شایسته درگاه توه. خدایا نماز ما رو به امام زمان به حرمت او بپذیر، گناه ما رو ببخش به واسطه او و دعای ما رو به واسطه او مستجاب کن. واجعل ارزاقنا بهی مبسوطه و همومنا بهی مکفیه. روزیمون گشاده شود به او و غم و اندوه و گرفتاری و غصه همون برطرف بشه. و حوائجنا بهی مقضیه. حوائج دقت کنید، مثلا من الان حاجتم این لیوان آبه. خوب دقت کنید، این لیوانه مشکل نیست، حاجتمندی من مشکله. گاهی امام لیوانو میده من حاجتم روا میشه، گاهی این حاجتو از من برطرف میکنه من آزاد میشم. دقت فرمودین؟ یعنی قصه ازم برداشته میشه، راضی میشم به تقدیر خدا. وقبل الینا به وجه کریم. خدایا با اون صورت و با اون رو و با اون جلوه کریمت به ما رو کن. وقبل تقربنا الیک و انظر الینا نظرتن رحیم. این تقرب ما به سوی خودت را از این طریق که آمدیم بپذیر و به ما اون نظره رحیمه رو خدایا بنداز. نستکمل و به حل کرامت اندک ملا تصرف ها انا بجوده وسقنا، سیراب کن ما رو من حوض جدهی صلی الله علیه و آله به کأسهی و بیده. سیراب کن. چقدر تشنت؟ یه لیوان، دو لیوان، سه لیوان، چقدر تشنت؟ خورده نوش جونت سلام براست، دور اصلی تشنت میشه، فردا تشنه میشه. نه، وسقنا من حوض جده یک، به کأسهی دو، به یدهی سه، ریان روین هنیان سائقان لا ظمأ بعده یا ارحم الراحمین. دیگه بعدش تشنگی نباشه، دیگه بعد این قضیه تشنگی نباشه. اینو تو دعای ندبه مکرر خوندیم. هیچ وقت فکر کردیم که پس مثل این که تشنگی یه چیز عارضیه؟ میشه یه جوری بشه که آدم هیچ وقت تشنه نشه؟ هیچ وقت تشنه نشه. ببینید حالا تفسیر چند تا آیه تو سوره انسان خیلی کمک میکنه به آدم، انشالله اونو تلاوت کنید ببینید تفسیرش رو. و توی قرآن چند جا ما اینو داریم، این آیاتو داریم که اشاره میکنن. یا مثلا بذارید این آیه رو بخونم خدمتون. سوره مریم آیه 86 قبلش فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا. روزی که ما محشور میکنیم، گروه گروه میبریم متقین رو به سوی رحمان، یعنی خدای رحمان دیگه، درسته؟ کدوم صفت خدا اینجا داره در واقع بیان میشه؟ صفت رحمان خدا. خب یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، مهمانند. وفود یعنی مهمان، یعنی کسایی که وارد میشن از اونها پذیرایی میکنن. و نسوق المجرمین، نسوق المجرمین، مجرمین نمیخوان برن اون جایی که جایگاهشونه، ما سوقشون میدیم، هلشون میدیم، میرانیم، اونا رو محشور میکنیم، اینا رو نسوق المجرمین. اونجا الی الرحمن، اینا الی جهنم. و نسوق المجرمین الی جهنم وردا، اونجا وفدا بود نه؟ وفد، اینجا وردا. ورد یعنی چی در عربی؟ ورد هم خانواده ورود و ایناست که بئس الورد المورود. ورد در عربی در واقع اونجایی است که حیوانات یا حتی انسان‌ها همه میرن، یه جای آب هست در بیابان، به اونجا که میخوان برن برای خوردن آب، اینو میگن ورود، اینو میگن وارد شدن برای این موقف، درسته؟ و نسوق المجرمین الی جهنم وردا. این آیه رو که تفسیر میکنن مبتنی بر روایات یا حالا تفسیر و اینها، میگن مجرمین اینا تشنن، از آتش داد و بیداد میکنن، دارن خفه میشن، اینا رو میبرن طرف جهنم. اینا فکر میکنن که سقاهم شرابن طهورا، من اینجا با آتش میرن و اون وقت اون چیزی که از جهنمه، آبی که بدبوئه، آبی که نمیدونم آب چرک، آب چی، اینا رو بهشون میدن، آتش و اینها. چیه داستان این آتش؟ چیه که برای اهل جهنم میشه عذاب و برای توی دنیام؟ تا قبل از این که حضرت از این دنیا بره، جناب علی اکبر علیه السلام اینجوری در واقع عرض میکنه به پدر و مام توی زیارت، تو دعای ندبه تقاضا میکنه، تو زیارت هم هست، تو زیارت ائمه علیهم السلام هست نظیر این عبارت که خدایا ما رو سیراب کن به دست امیرالمؤمنین علیه السلام، به کأسهی به یده، اینا رو داریم. چون اگر که بخواد به دست اونا نباشه میشه هل ادلک علی شجره الخلد، آدم میخوای تو رو با آب حیات رهنمون شوم، بریم کش بریم، گفتن نخور، ببریم بخور، این آب جاودانگی میاره، حیات میاره. آره، ولی به ید اون کسی که صاحب حوضه، درسته؟ داریم تو روایت میگه که حضرت یه دی رو از حوض میرانند، میگن اصلا نزدیک نشین، درسته؟ و یه عده میان و حضرت به دست مبارکش اونها رو سیراب میکنن، درست شد؟ خب همین اجمال انشالله کافی باشه برای اینکه توی فضا قرار گرفته باشیم. من آیاتو خیلی سریع و سریع، البته در بیان سریع نه، یعنی به اجمال برگزار کردم، انشالله توفیق باشه آیاتو تلاوت کنید، روایت زیلشو ببینید، آیات دیگری هم تو قرآن هست. خب از این چیزهایی که من میخونم متوجه میشم که تشنگی حالا خیلی هم چیزه چی میگن لازمی نیست و اینجوری نیست آدم میگه آدم تا آدم میزاده خب تشنه میشه دیگه، گرسنه میشه دیگه، نه اینطوری نیست. ما عرضه میداریم که به دست مبارک حضرت آبی بنوشیم که لا ظمأ بعده، بعدش هیچ تشنگی نباشه. حالا ما میگه تشنگی باشه آب میخوریم دیگه، بهشت که مشکلی نداره، نه، سیراب میشی. سیراب شدن مال غنای درونه، دقت بفرمایید، مال غنای درونه سیراب شدن. آتش آدمو نیازمند میکنه. توی نیازهای انسان چند تا نیازه که نیاز حیاتیه به اصطلاح، یعنی آدم به اون زنده است. دیگه همه دانشمندان همینه که از این حرفا میزنن، میگن دیگه، درسته؟ یعنی انسان بدون آب نمیتونه زندگی بکنه. خب وقتی آتش عارض میشه آدم در اوج نیازمندی قرار میگیره، در اوج نیازمندی قرار میگیره. که اون استاد اخلاق خدا رحمتش کنه میگفت یه کسی بود از دنیا میخواست بره، محتضر بود، بعد شهادتین میگفت، شهادت به ولایت امیرالمومنین اصلا نمیداد چیه بود، بعد خدا رحم کرد بهش حالش خوب شد. گفتم فلانی با ما تو رو شیعه میدونستیم، موقع مردن یه چیز ازت دیدیم خیلی عجیب غریب. گفتش که طلبه بود، یعنی تو فضای طلبگی و روحانیت اون موقع که طرف هیچی نداشت. گفت من که چیزی نداشتم، یه سینی بود از پدر بزرگای ما به ارث رسیده بود، سینی قشنگی بود مثلا اینایی که روش کار میشه اصفهان فلانی حرفا، من اینو داشتم دوستش داشتم. من موقعی که داشتم شما به من تلقین میکردین شهادت این بگو میگفتم به امیرالمومنین که میرسید، من خیلی تشنم بود تو اون حال. بعد شیطان میامد یه ظرف آبی رو آورده بود، او اگه شهادت بدی اینو بهت نمیدم بخوری، یعنی اونجا. و من هم شهادت نمیگفتم، شهادت به امیرالمومنین نمیدادم به ولایت حضرت که از اون آب نصیبم بشه. هیچ وقت انشالله برای آدم پیش نیاد موقعیتی که به واسطه این نیاز و ذلت دینش رو دست بده. من اجمالا میگم داستان آتش کربلا رو ما رد میشیم، آتش آدم رو به جایی میرسون آدم دینش رو دست بده. یکی از مقتلهای مهم و یکی از مثلا شما فرض کنید تو کربلا فقط آتش بود، هیچ چی دیگه نبود. این عمر سعد میگه ها، اینو یزید میگه ها، میگه نظر به اون آب برسن تا از پا دران و بیعت کن. همه میدانن آدمی در تشنگی به نقطه میرسه که وامیده. آتش خیلی مهمه. آیه رو خوندیم دیروز خاطرتون هست، ان الله مبتلیکم به نهر. شما خودتون گفتین یه ملکی بفرست، یه پادشاه بفرست، اومد دیگه. خدا شما رو آزمایش مونه به نه، به اینکه نخورین از این آب. نتونستین دینتون رو وادادین، آب خوردین، درسته؟ اون وقت مصیبت کربلا یکی از مصیبتاش مصیبت آتشه. باز یه پله بریم جلوتر، تو اون مکالمه که بین هست آدم و جبرئیل بود، جبرئیل با آدم گفت صغیرهم یمیته الآتش و کبیرهم جلده مندمش منکمش. بچه های اونا تشنگی میمیرن. ببین علی اکبر علیه السلام معنی نداری بده پدرش بگه من تشنمه، باید ببینید کار به کجا رسیده میگه تشنمه، کار به کجا رسیده میگه تشنمه. سند تشنگی کربلا یکیش علی اصغر علیه السلام دیگه، کوچکترین عضو این کاروان، درسته؟ امتحان آتش امتحان سختی است. خدا هممونو خلاصه به ما رحم کنه، به هممون رحم کنه. هیچ شوخی هم نداره، آدم توی نیازها توی بیچارگیاش وا میده، به هر چیزی دست میزنه، ممکنه به حرام مرتکب شه. خب مصیبت کربلا برای امام حسین علیه السلام، برای اصحاب و اینها آتش بود اینها، ولی برای امام حسین علیه السلام و قمر بنی هاشم بالاتر از این بود. هم آتش بود، هم خجالت این که نمیتونستن اونها رو سیراب کنن. امام حسین علیه السلام که برای امتحان آتش که معنی نداره، قمر بنی هاشم که امیرالمؤمنین گفته که قول بدی بابا رفتی، ایاک ان تشرب الماء و اخوک الحسین عطشانا، بابا نکنه آب بخوری. قمر بنی هاشم تمام درست، سندش کامل، قصه او اینه که اینایی که تشنن رو چی کار کنی. دقت کردین؟ من این جمله اینجا بگم بعد منتقل شدیم به آیه، انشالله متذکر بشیم. ببینید کسی که خدای متعال، کسی که خدای متعال اینجا رو، اینجا خدا او رو به آتش مبتلا میکنه، به آتشی که دیگه اصلا نمیشه تصور کرد اون آتش یعنی چی. خدای متعال روز قیامت کاری میکنه که همه از دست اون سیراب شن و هر کسی که روز قیامت آتشی داره او شفاعت بکنه. ببینید این که بعضی ها میگن پارتی بازی شفاعت، بابا اینو بعد من دهنشون آب بکشن، اصلا هیچی نخوندن. پارتی بازی شفاعت؟ کجاش پارتی بازیه؟ پدر زحمت کشته تو خونه، دل خورده، 30 سال 40 سال کار کرده، کارخونه ای، کاری، حساب کتابی، سرمایه ای، حالا بچه ارث برده، پارتی بازیه؟ بابا همه زحمتشو بابای کشیده دیگه، کجا پارتی بازیه؟ شفاعت، تمام هزینه‌شو امام حسین پرداخت کرده. چی میگی؟ الکی هزینه‌شو امیرالمومنین پرداخت کرده، اهل بیت پرداخت کردن هزینه‌شو. غیبت امام زمان علیه السلام در روایتی که هست مال گنگکاری های ماست. ببخشید یا صاحب زمان، حضرت دارن چوبشو میخورن، برای که دفع بلا بشه از ما، سحواسمون نیست. یه پدر مهربانیست، او داره سختی ها رو میکشه که ما نجات پیدا کنیم. اصلا شفاعت اینطوری نیست. خدای جای بگه هر کی به هر کی بیان بری، نه خیر، نه خیر. خوندیم این روایت رو. در فضل اکبر چجوری میخوای اینها رو عبور بدیم؟ حضرت صدیقی گفتن کفانا لعجل ها در یوم الیدان اد مخدوعتا لبنی العباس، دو دستش قلم شد. این برای شفاعت در فضل اکبر کافیست. دو دست قلم شده فقط حکایت درد بازو نیست، حکایت اینه وقت دو دست قلم میشه طرف بیچاره میشه دیگه. بیچارگی عباس نجاتت میده، هیچ کاری دیگه ازش بر نمیاد، نمیتونه بجنگه، نمیتونه تیر رو از خودش دفع کنه، نمیتونه تیر رو از مشک دفع بکنه، تیر رو به دندان میگیره، خم میشه که مشک تیر نخوره، ولی خب عمود به سر او میزنن، تیر به بدن او میزنن. خب حالا اگر که این روال طبیعی باشه در کربلا آتش، بذارین این آیه رو بخونیم دیگه، بحث رو ببریم به سوی که انشالله یا صاحب الزمان. عرض کنم خدمتتون سوره طه. دوستان دیروز من مقدمه عرض کردم برای اینکه توجه کنید به آیات و اینکه با توسل به امام زمان علیه السلام انشاءال آیات رو تلاوت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک ولزوجک. آدم ببین اینو بفهم، شیطان دشمن تو و دشمن زن توست. خب قاعدتا آیه باید بگه آدم شیطان دشمن توست، حوا شیطان دشمن توست. میگه آدم این شیطان دشمن توست و دشمن زن تو. یعنی چی؟ یعنی اگه از طریق تو نتونه تو رو فریب بده، از طریق زنت میاد او رو فریب میده، وقت اون تو رو قصد بدی نداره ولی بدبختت میکنه. یه وقت اگر خانم جمله من میشنود ناراحت نشه ها، اصلا معناش این نیستش که زن بد مرد خوب، نه هم زنان گناهکار، اصلا این حرفا نیست، نه، زندگی دیگه. تازه توجه کنید اولش فرمود دشمن تو، یعنی که مرد رو دشمنی کنی فریب بده، خب زنم بدبخت میشه دیگه، فرق نمیکنه که. فلا یخرجنکما من الجنه، مواظب باشید این شما رو از بهشت بیرون نکنه. فتشقا، اگه از بهشت بیرون کنه بدبختی. این بهشت، بهشت پس از عمل نیست، بهشت بعد قیامت نیست، بهشت پس از این که امتحان بشه انسان، اینا نیست. حضرت موسی علیه السلام برای نماز داره میره معراج پیش خدا، که حالا من نمیدونم مثلا چیزی بگیره، چیزی بداند، نمازی اونجا ببینه. این خدا من میتونم بین راه حضرت آدم رو ببینم، پدرم رو. خدا میباش. روایته تو برهانه، ببینی. حضرت آدم رو میبینه میگه پدر جان این چه کاری بود کردی؟ بابا شیطان خدا بهت گفت نرو طرف اون درخت دیگه. هی بهت گفت، هی بهت گفت. همین شیطان اومد گفت فلان تو هم پذیرفتی، ما رو بدبخت کردی. سوالی که جفونا کاری میکنن، حضرت موسی از باباش پرسید، گفته چجوری بود؟ من مضمون روایت رو میگم. حضرت آدم گفت پسرم اینقدر تون نرو، صبر کن، من دارم این روایت رو میگم. یه جمله‌ای داره که
فارسی لوریش میشه این. بابا تو نرو بذار با هم بریم یه دقیقه صبر کن. حالا شیطان چه گفت و چه گفت بمانه؟ شیطان به خدا قسم خورد که من قاسم هم شیطان که من لکما من الناصحین، قسم خورد که من دلم برای شما میسوزه. خب از این آب بخورید که بمانید در بهشت دیگه. این دقیقا عکس اون چیزی که خدا گفت و مقدرشون شد. ها جمله هسته آدم رو ببینید، میگه ببین موسی من باورم نمیشد کسی به خدا قسم دروغ کسی به خدا قسم بخوره و دروغ بگه. ببینم اگر یه کسی چنین باوری داشته باشه، این نشان پاکی اونیست، نشان خدا ترسی اونیست. همه بچه های ما هم همینطوری هم، ما وقتی بهشون حرفی میزنیم باور میکنن. دو سه تا یواشکی دروغ بگیم بعد دفعه بعد مجبوریم قسم بخوریم، میگیم به امام زمان اینطور، به خدا اینطور، اونم باور میکنه. درسته؟ نشان پاکیه طرفه. انسانی که پاکه معصومه گناه نمی کنه، در خاطرش هم گناه نمیاره، خدا رو بزرگ میبینه، این اصلا باورش نمیشه نفر قسم بخوره به خدا و دروغ بگه. شما ممکنه بگین خب با همه اینا چرا برای حرفشو گوش کرد؟ میگم آقا نگفت بیا بریم عرق خوری که، گفت بیا یه کاری کنیم بمونیم در مجاورت خدا. درسته؟ شما بگیم بالاخره یه خطایی کرد، من که نمیخوام دفاع بی خود کنم، میخوام بگم اگرم پذیرفت اون از جهت سادگیش بود پذیرفت، چون حضرت در روایتی فرمودن خدا دید انسان اگر تو بهشت باشه درست نمیشه، انسان نیاز به این داره که بدی و خوبی رو ببینه تصمیم بگیره، انسان نیاز داره که امر و نهی به او بشه، داره تو روایت. اینم نشونش دیگه، به همین سادگی واداد رفت. شما فکر نکن از آدم این کارو کرد مثلا اگه بعد ما میومدیم چیکار میکردیم؟ نه دیگه، ما اونجا بر خودمون دور دور میزدیم، اونجا کارهای عجیب غریب میکردیم، حالیمون نبود. خب حالا آمدیم اینجا، فلا یخرجنکما من الجنه فتشقی، شما رو از بهشت بیرون نکنه ها، بیرون کنه بدبخت میشینا. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا. ببین تو این بهشتی که قرار دادم تو رو، الان تو بهشتی که هستی، امتیازت اینه که نه گرسنه میشی نه اوریان میشی. و انک لا تظما فیها ولا تضحا، نه تشنه میشی نه آفتاب میخوری. این همون چهار تا چیزی بود که امام حسین مبتلا شد، هم گرسنه بود، هم لباساشو بردن اوریان شد در بیابان، هم آفتاب بدن او را سوزانید و هم تشنه شد. آدم چه کردی؟ وقتی ما از بهشت آمدیم پایین، یه نفر آمد که همه ما رو ببره دوباره تو بهشت. خب تو کدوم بهشت؟ تو بهشت دیگه نه تشنگی باشه، نه گرسنگی، نه اوریانی و نه آفتاب زدگی. خب وقتی میخواد ببره تو اون بهشت، به چه قیمتی داری میبره؟ به تشنه شدن، به اوریان شدن، به آفتاب زده شدن، به گرسنگی. درسته؟ وقتی که مختار از ابو خلیق میپرسه که کدوم صحنه دلت رو به درد آورد، وقتی به اون میگه که دیدم امام حسین یه چیزی زیر عبا داره و به طرف خیام رفت، بعد دیدم یه بانوی مجللهی دم خیمه ایستاده، خجالت کشید حضرت، برگشت، بعد خب دید این بچه رو که نمیتونه ببره دوباره به میدان، دوباره برگشت. سه بار حضرت این کار رو کرد تا اینکه زمین رو گود کرد و رو دفن کرد. مختار سیه میزنه و اینها، بعد یه کمی اظهار میکنه که چه خوب شد حضرت این کار رو کرد، تا اینکه عصر عاشورا دیگه بدن او زیر سم اسبان لگدمال نشه و بدن او در آفتاب نماند که بسوزد. و اون موقع سرها رو از بدنها جدا میکنن، سر این بچه رو جدا نکنن، مادرش اونجاست. بعد ابو خلیق میگه نه، همه این اتفاق افتاد، فرق سر او با بقیه سرها این بود که سر اورها بر نیزه بود، سر اینو بسته بودن به نیزه چون دیگه جایی نمونده بود. آدم این بهشتی که هست توش تشنگی نیست، توش گرسنگی نیست، توش عریانی نیست، توش آفتاب زدگی نیست. عجیبه ها، این چهار تا برای امام حسین رو زمین داره اتفاق میفته. خب عبارت مقتله دارم عرض میکنم خدمتتون. یا صاحب از زمان، خب من دیگه مقتل رو نخونم، نمیرسم مقتل رو بخونم. خواستم این عبارت رو بخونم که امام زمان علیه السلام فرمودن که فأحدقوا بک من کل الجهاد، از همه طرف دور تو گرفتن و اینقدر به تو زخم وارد کردن که به زمین افتادی. و حالو بینک و بین الرواح ولم یبقى لک ناصر و انت محتسب صابر تذب عن نسبتک و اولادک حتی نکسو کن جوادک، اینقدر زدن تو رو تو از اسبت به زمین افتادی. فهویت الى الارض جریحا تتو کل خیول به هوافرها، سقوط کردی به زمین افتادی در حالی که بدنت پاره پاره بود. اونجا بود که اسبها اومدن از روی تو عبور میکردن. این هنوز اون موقعی نیست که اسبها آمدن برای تاخت، نه نه، اینجا که اسبها از روی حسده عبور میکردن میرفتن اون بر میرفتن و برای چی؟ و تعلو کرد تقات به بواترها، اصلا برای این بود که از بالا به حضرت ضربه بزنن، دیگه زحمت نکشن از اسب بیان پایین. هر کی میامد جلو به حضرت ضربتی میزد، اسب از روی حضرت رد میشد. قد رشح للموت جبینک، پیشانیت از مرگ عرق کرده بود. وقت تلفت بر انقباض و انتصار، شمالک و یمینک این ور و ور می شدی. نمیدونم چرا این ور و ور می شدی، نمیدونم، شاید این ور می شدی این تیر فرو می رفت بعد بر می گشتی اون یکی فرو می رفت، نمیدونم. با این حال گوشه یه چشم به خیمه ها داشتی. اول کسی که، چون عمر سعد بعد دو ساعت و خورده ای گفت بابا یکی بره این کارشو تموم کنه دیگه، اول کسی که رفت با شمشیر سبن ربعی بود که با شمشیر کشیده پیش تاخت. امام به جانب او نظری افکند، او ترسید، بلرزید، شمشیر از دستش بیفتاد و فرار کرد. ببینید اینا حجت داره تمام میشه. وقتی میگن چرا ترسیدی، میگه در چشمان امام حسین نگاه پیغمبر رو دیدن. معاذ الله که من خدا را ملاقات کنم و ذمه من مشغول خون حسین شدم. سنان آمد جلو که ریش نداشت، حالا اینم یه حکایتی داره تو روایت هست، چند تا مو فقط در قسمت ریش و اینهاش همجور تک تک رویده بود، خیلی بدشکل. از در شماتت و شناعت به شبس گفت مادر بر تو بگرید، چرا او را نکشتی؟ شروع کرد اونو ملامت کرد، بدبخت بی عرضه، تو فرمانده ای رفتی ترسیدی. او رفت، بعد گفت چرا کاری نکردی؟ گفت چون چشم بشود مرا نظاره کرد، چشمای رسول خدا را دیدم، نیروی من برفت و اندامم بلرز. سنان میره، او هم قسم کنه حضرت رو بکشه، نمیتونه. اونم میاد پایین میلرزه، میگن تو دیگه چرا؟ میگه دیدم چشمان امیرالمؤمنین علیه السلام به من خیره است، من از او ترسیدم، چون چشم سوی من کرد شجاعت پدرش را دیدم گریختم. شمر گفت چه مردمی ترسو بودید، هیچ کس سزاوارتر از من برای کشتن او نیست. شمشیر گرفت آمد. ببخشید من مقطع رو اینجوری میخونم، این یکی دیگه جدیه جدیه. سفت آمد وارد گودی قتلگاه شد، بر سینه حسین نشست. آن حضرت چشم گشود، بر او نظر کرد، فرمود من انت؟ کی هستی؟ فلقد ارتقیت مرتقا عظیما. میدونی کجا نشستی؟ بر بالاترین نقطه‌ای که یک انسان میتواند بنشیند. کربلا عرش خداست. طالما قبله رسول الله. این سینه رو پیغمبر مکرر میبوسید. پا به احترام پیغمبر بلند شد. گفت من شمرم. حضرت گفتم من رو میشناسی؟ گفت بله بله خوب میشناسم. حضرت گفتن اذا کان لابد من قتلی فسقنی شربتن مرما. اگه من خوب میشناسی یه جور آب به من بده. بعد اون میگه که من تو رو خوب خوب میشناسم، مگه پدر تو ساقی کوثر نیست؟ به بابات بگو بهت آب بده، من به تو آب نمیدم. بعد شمر ملعون میگه دیدم امام حسین لبان مبارک، من دارم میگم لبان مبارک حضرت، داره حرکت میکنه. چون خواستم بین سر و بدن حسین جدایی بیاندازم، دو لب او حرکت میکرد. گفتم حتما داره منو نفرین میکنه. آمدم شنیدم میگوید الهی شیعتی و محبی، خدایا شیعانم و محبانم روز قیامت، من دارم عرض میکنم خدایا شیعان و محبانم و اوریان محشور نکنی، معتلشون نکنی زیر آفتاب در قیامت، خدایا من به عهد خود وفا کردم، تو نیز به عهد خود وفا کن، من جانم را در راه تو بذل کردم، تو وفا کن، گناهکاران امت جدم را به من ببخش، میدانم که در عهد تو خلافی نیست. هلال گوید وقتی آن جناب درخواست آب نمود، خود را نزد عمر صد رساندم. گفتم حسین لحظات آخر عمر خود را میگذرانم، اذن بده برای او آب ببرم. آن ملعون سکوت کرد. من سکوت او را موجب رضا دانستم. با عجله مشک کوچکی پر از آب کردم، به سرعت خود را به او رساندم. شمر از قتلگاه بیرون آمد. از من پرسید چه قصد داری؟ بهش گفتم امام حیدری میگه تشنمه، آب دارم میبرم. شمر گفت نه دیگه، نه نیازی نیست، من سیرابش کردم. یادت بچه‌شم تشنه بوده هی گریه میکرد، دیدی چه جوری ساکتش کردی؟ من حسین رو ساکت کردم. البته از بوسگاه حضرت زهرا نشد سرشو ببرم، ولی از قفا سر او رو بریدم. من حسین را کشتم. به او گفتم چرا میلرزی؟ خب مگه شبس نرفت پیغمبر رو دید؟ مگه سنان نرفت امیرالمومنین دید؟ تو اونا رو ملامت کردی، تو دیگه چرا می‌لرزی؟ شمر سر منور را به من نشان داد، گفت وقت جدا کردن سر ناله زنی شنیدم که می‌فرمود وا ولدا وا ثمرت باد. دانستم ناله مادر اوست، لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.